أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَاللَّهُ تَعْلُو عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَادَّعَ رَبَّهُ أَنَّهَا أُولَئِقُمْ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْذَرِينَ. آیه 10 تا آیه 16 مورد اختلاف صاحب نظران است که این یک قضیه را بیان میکند یا دو قضیه را. برخی ها خواستن بگویند صدرش متوجه عذاب دنیاست، زیرش متوجه عذاب آخرت است. بعضی از شواهد دلالت میکند بر اینکه فرتق یوم تحت السما مربوط به دنیاست. اونگاه یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون مربوط به عذاب آخرت است. و چون صدر و ذیل با هم هماهنگ نیست، یک ابهامی در خلال کلمات برخی از مفسران هست. ولی اگر ما آیه 10 تا آیه 15 رو مربوط به عذاب دنیا بدونیم، یوم نبطشو را مربوط به آخرت بدونیم، این ابهامی هم در کار نیست، تعارض صدر و ذیل هم نیست. فرمود در دنیا یه همچه حادثه پیش میاد، اونها پناهنده میشن، میگن انا کاشف، میگن رب نکشف عنا العذاب، ما عذاب رو بر میداریم. اینا دوباره بر میگردن به طرف گناه. این انا کاشف العذاب نمیتونه مربوط به مسئله آخرت باشه، چون انکم عائدون یعنی بر میگردید به طرف گناه. اگر عائدون الالعصیان، پس معلوم میشه کشف عذاب مربوط به دنیاست نه آخرت. در آخرت عذاب هست، برای بعضی ها کشف عذاب و نجات هست، اما عود الالعصیان دیگه نیست. مرحوم امین الاسلام نظر شریفشون اینه که انا کاشف العذاب یعنی موقتا عذاب را بر می داریم، انکم عائدون الالعذاب الاکبر، در حال که یه همچیزی در معاد سابقه ندارد. عده‌ای که معذبند دیگه رفع عذاب متخلل نخواهد بود، یا تخفیف است و نجات یا عذاب مستمر. بنابراین احتمال این که ناکاشف العذاب مربوط به معاد باشد تام نیست، برای این که دارد انکم عائدون یعنی عائدون الی المعصیه، معلومش مربوط به آخرت نیست، در باره دنیاست. و اون چرا که مرحوم امین اسلام فرمودن که بین عذاب محدود و عذاب اکبر یه چند لحظه اینها آرامن، اونم شاهد ما قرآنی نداریم. مطلب بعدی جریان وجود مبارک موسی کلیم است نسبت به قوم فرعون. مستحضری که جریان کلیم حق را قرآن بیش از 100 بار ذکر کرده. اگر بخشی از سوری که در مکه نازل شد داستان انبیا رو ذکر فرمایند، به طور اجمال ذکر میکنند، مثل که همین سوره مبارکه حامیم دخان جریان قوم تبع را در ظرف یک سطر ذکر میکند، ولی جریان وجود موسی علیه السلام را بالاخره تا حدودی باز خطوط کلیش رو بیان میکند. سرش این است که جریان موسی علیه السلام مطالب فراوانی رو به همراه دارد که بخشی از اونها رو انشاءالله اشاره میکنیم. فرمود ولقد فتنا قبل از قوم حجاز بمانند آن قوم فرعون را آزمودیم و رسول کریمی یعنی موسی کریم سلام الله علیه از طرف خدا آمد و چند تا پیام آورد. یکی این که مردم امانت الله هن، بندگان خدا امانت الله هن و مسئولین امین خداین، باید این امانت را رعایت کنم و من امین الله هم باید امانت خدا را به امین الله داد. این یه مطلب. بعد فرمود اگر شما درباره مردم بدرفتاری کردید نسبت به امانت خیانت کردید، اگر نسبت به من بدرفتاری کردید نسبت به امین الله بدرفتاری کردید، چه ظلمتون نسبت به امانت الله باشد، چه ستمتون نسبت به امین الله باشد، در هر دو حال ظلمیست به خدا در مقام فعل، یعنی دین خدا، حکم خدا را شما ستم میکنید. مثل ان تنصر الله ینصرکم، یعنی ان تنصر دین الله، شما به دین خدا، به حکم خدا، به قانون خدا دارید ستم میکنید. در هر دو حال چه ستم به امانت الله باشد، چه ستم به امین الله باشد، ستم به حکم خدا و دین خداست. لذا فرمود به الله تعالی علی الله انی آتیکم به سلطان مبین، من یه معجزه شفاف و روشنی دارم که هیچ بهانه‌ای برای شما نمیگذاره و اگر بخواهید به من ستم بکنید گرچه نیتتون و تهیه مقدماتتون خیانت به حکم خداست، ولی من به یک مأمنی پناهنده شدم که اونو مرا پناه میدهد و انی استو بربی و ربکم ان ترجمون، یعنی رجم بکنید. که در بحث دیروز آیه سوره مبارکه طه خونده شد که خدای سبحان به موسی و هارون سلام الله علیهم فرمود لا تخافوا اننی معکما اسمع و ارا، نترسید من با شما هستم. و اگر لذا وجود مبارک کلیم حق در کنار بین دو خطر، یعنی بین ارتش جرار فرعون و بین دریا، گفت کلا ان معی ربی سهدین، من هیچ حراسی ندارم، با اینکه بین دو خطر قرار گرفته بودن. اونجا خدا فرمود اننی معکما اسمع و ارا، پس لا تخافا اننی معکما. اینجا هم کلیم حق فرمود اینی استو بربی و ربکم، که شما من رجم کنید. این جریان رجم در جریان مدین بود، در جریان نرجمن نکه در باره خیلی از انبیا تهدید میکردن، یا منظور همون سنگسار است یا تبعید است به مانند آن. بعد فرمود اگر ایمان نمی آورید من رها کنید آزاد باشم، من باشم این مردم، و لم تؤمنونی فتزلونه، یعنی کاری بند نداشته باشید. بعد با ذات اقدس اله مناجات کرد و دعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، این حرفا رو گوش نمیدن، نه مردم را که امانت اللهن به عنوان امانت میشناسن، نه من که به عنوان رسول امینم به عنوان پیامبر میشناسن، هؤلاء قوم مجرمون. پاسخ آمد که عذاب اینها رسیده است و اثر به عبادی، یعنی امانت های مرا شبانه جابجا بکن، فأسر به عبادی لیلن، که این لیلن تأکید است چون اسرا همون سیر در شب است، فأسر به عبادی لیلن، اما بدان که وقتی حرکت کردید اونا هم مأمورانی دارن مواظبن شما رو تعقیب میکنن. وقتی که به دریا رسیدید فضرب لهم فی البحر طریقا یبسا، بعد به این فکر نباشید که حالا که شما از دریا گذشتید اینا هم میتونن از دریا بگذرن شما رو تسکیر کنن، شما فقط یه عصا بزن بعدن کار نداشته باش. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، این دریا خوش میشه دیگه، حتی گفتن پاهاشم تر نشد، کفششون یا پاهاشون تر نشد. بعد فرمود نگران این نباش که این جاده خاکی این بستر خاکی چی میشه، دست بهش نزن، ما بهش کار داریم. وَتْرُكَ الْبَحْرَ رَهْوًا، یعنی به همین بازی، باز بودن، به همین وسعت، به همین صافی، به همین خشکی گذر باشه، ما کار داریم. رهو رو هم به معنی ساکن معنا کردن، هم به معنی سه، یعنی این راه باز وسیع خوش رو دست بهش نزن، چون ما کار داریم، اینا همه شون باید بیارین تو، بعد ما این راه رو ببندیم. شما آخرین نفریتون که رد شدن، همه اینا تازه میرسن به وسط این راه. شما به این فکر نباش که این آب این جاده خوش چجور بشه. جاده خوش برای شما جاده خوش بود، ما با این جاده خوش کار داریم. دست بهش نزن، اعصابش نزن که دوباره به حالت اول برگرده. وَتْرُكَ الْبَحْرَ رَهْوًا، یعنی ساکنن، سعتن، بگذار این جاده خوش وسیع آرام همیده سرجاش باشه تا همه اینا بیان، بعد ما جمع بکنیم اینا رو. فرمود اینا میگن سحر معاذالله دیگه، وقتی کسی تشابهت قلوب هم شد، گرفتار در معرفت شناسی، گرفتار حس و تجربه حسی شد، اون سقف درکش حس است، از دنیا دیگه بالا نمیاد. وقتی بالا نیامده، همین ها تازه خوبانشون، اینا وقتی که رسیدن به یه منطقه‌ای که فجد قومن که بت‌ها رو می‌پرستن، به کلیم حق گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همین ها بودن دیگه، همین بنی اسرائیل دیگه. خب اگر کسی معرفت شناسیش در حد حس و تجربه حسی باشه، اون دریا هم که به اون صورت ببینه، از دریا هم که گذشت، وقتی به یه قریه رسید که یه عده‌ای داشتن بت پرستی میکردن، به کلیم حق پیشنهاد دادن اجعل لنا الهن کما لهم آله. خب سالیان متمادی این آل فرائنه اینها رو فستخف قومه فعتاو، شستشوی مغزی دادن. ایران قبل از اسلام هم همینطور بود، یعنی درس خوندن مخصوص یک گروه خاص بود، تقسیم کرده بودن که چه گروهی درس بخونن، چه گروهی کار بکنن، چه گروهی وارد مسائل سیاست سلطنتی بشن. خیلی ها حق درس خوندن نداشتن اصلا. شما تاریخ قبل ایران قبل اسلام رو بخونید، اگر درس خونده بود مال یک گروه مخصوص بود، خیلی ها حق درس خوندن نداشتن. در جریان فرعون هم وجود ذات اقدس الله فرمود که فاستخف قومه فاتاوه، یه ملت خفیف و تهی مغز، خب همین حس میبینید دیگه. خب تازه اون همه معجزاتی که کلیم حق به اینها ارائه کرد، گفتن یا مسج لنا الهن کما لهم آله، این تازه خوبانشون بودن. خب اما اون حضور قلب عالی مشکل است، اما بالاخره تقرب الهی، معنای ملائکه، معنای بهشت، معنای امامت، معنای ولایت، خیلی برای آدم روشن شد. بله اون بالاخره اون درک عالی هم کم است، اون رابطه هم کم است. اون رابطه با محبت حاصل میشه، محبت هم که با دو محبوب در یه جا قلب نمی‌جا نمیگیره که تو سوره مبارکه احزاب فرما جعل الله رجل من قلبین فی جوفه، انسان نه دو دل دارد نه در یک دل دو محبوب می گنجد. مشکل ما در مسئله حبن لله، حبن للرسول، حبن لآل رسول، اینه که خیلی از چیزها در دل است و نمی گذارد انسان محبن لأولیاء الهی به سمت اون حرکت کنه. اون محبت چیز دیگه است البته، اما برهان راه حصولی دارد، ما هم به این برهان مکلفیم، اون خیلی کار سختی است البته. خب فرمود به این که فعصر به عبادی لیلن، اما بدانید که اینا شما رو تعقیب میکنه، انکم متبعون. در بخشای دیگر فرمود وقتی که به دریا رسیدید فضل لهم فل بهره طریقا یبسا، همین که دریا چو عصا زدی به دریا، یه جاده خشک شفافی بین شما از این ساحل تا اون ساحل گشوده میشه. اما وقتی که بیرون رفتید به این فکر نباشید که اینا شما رو تعقیب میکنن میگیرن، دست به این راه باز نزنید. و ترکل بهره رهون ساکنن سعتن، بذارید این جاده خاکی باز همینطور وسیع باشه. شما به این فکر نباشید که بعد چی میشه، شما بعد کار دارید. و ترکل بهره رهون، بعد اینا میان تو همین وسط در آب، همینجا که آمدن ما دستور میده این بسته بشه. چرا کار نداشته باش؟ چون بقیه بهده ماست. انهم جند مغرقون، شما فقط یه عصا باید بزن، بقیه کارها رو ما باید انجام بدیم. اون عصا زدن هم باز به اذن ماست. و ترک البحر رهون انهم جند مغرقون، یک گروهی هن که ارتش جرار هن به حساب خودشون، ولی همشون غرق میشن. منتها ما دستور میدیم بدن فرعون را که عبرت قرار بگیرد، فلجم نوجی که به بدن که لتکون لمن خلفک آیه، بقیه را آب میبرد. بعد فرمود کم ترک هار این قسم مونده که بعد دوباره برمیگردیم. اینها یعنی آل فرعون که به دریا افتادند و غرق شدند، کم ترکو من جنات و عیون، چقدر باغها و پارکهای فراوانی احداث کردند و گذاشتند، چقدر چشمهای خوبی جوشان کردند، جا از چشمهای جوشان مدد گرفتند و استفاده کردند، و زروع و مقام کریم، کشاورزیهای فراوان، منزلتهای خوب زیبا دلپذیر داشتند، همین را ترک کردند. و نعمت این کانو فیها فاکهین، چه نعمتهای فراوانی که خدا به اینها داد، اینا بهرمندانه در اون نعمت زندگی میکردن. تنها اینها نبودن که به کام خطر افتادند و همه اموالشون به ارث دیگران رسید، بلکه کذالکه اینها سنت ماست و اورثناها قوما آخرین، فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین، نه به اینها مهلت دادیم وقتی که تمام شده مهلتشون، از این بعد مهلتی نکار نبود. آسمان و زمین بر اینها اشک نریختند. درباره مؤمن دارد که اگر مؤمن بمیرد آسمان بر او اشک می‌ریزد. حالا منظور تو بعض از تعبیرات اهل السماء است، فرشته هایی که حامل نام های او، اعمال او، ناظر اعمال او بودن، برای او عشق می ریزن، که گریه فرشته ها معنای خاص خودش دارد. یا نه، این طور نیست که اهل مقدر باشد. گریه هر چیزی مناسب با خود اوست، خنده هر چیزی مناسب با اوست، هر چیزی بالاخره ادراک دارد و شهادت می دهد، شکایت می کند. این زمین که هر روز چند بار حرف میزند، اینا تمثیل نیست. مسجد شکایت میکند از همسایه‌ها، یا شهادت میدهد که فلان کس آمده فلان کس نیامده، اینا تمثیل نیست، تخییل نیست، حقیقت است. اینا درک میکنند، منتها حالا معزون نیستند. این یوم از این تحدث و اخبارها به ان ربک او حالها نشون میده که اینا حامل اسرار الهی هست. بنابراین زمین میتونه برای مؤمن گریه بکنه، آسمان میتونه برای مؤمن گریه بکنه، گریه خاص خودشون دارن و درک ادراک هم دارن و لطف هم دارن و اذن خدا هم گریه میکنن. نفس لازم نیست نفس داشته باشن، هر جا هستی هست ادراک هست، منتها هستی های قوی با ادراک های قوی همراه است، هستی های ضعیف با ادراک های ضعیف همراه است. این که مسجد شکایت بکند شهادت میدهد، اینا تشبیه نیست. در قیامت همین سرزمین شکایت بکند که فرون همسایه مسجد بود نیامده، یا فرون همسایه مسجد میامد، اینا شهادت میدن شکایت میکنن. این طور نیست که تشبیه باشد یا نفس خاص داشته باشن در حد حیوانات، چون هر جا هستی هست ادراک هست. فیض خدا یک مجموعه از اسماء الحسنا را داراست. این مجموعه در عین بساطت ظهور میکند، گاهی به صورت زمین در بیاد، گاهی به صورت آسمان در بیاد، گاهی به صورت موجود پایینتر، گاهی به صورت موجود بالاتر، در هر جای اثر خاص خودش دارد. فیض خدا بی شعور نیست، فیض خدا بی ادراک نیست. این فیض به هر جا در آمده است با ادراک همراه است. به زمین در بیاد ادراک بکند، به آسمان در بیاد ادراک بکند. ما چیزی که ادراک نکند نداریم. منتها گفتن مرحوم میرداماد و اینا معتقدن که معجزه موجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم این نبود که این سنگ ریزه ها را به تسبیح در بیاره. معجزه حضرت این بود که اون پرده غفلت را از گوش اون کافر و مشرک بردارد تا او بشنود این سنگریزی که در دست اوست چه میگوید و چه شهادت میدهد. چون اون سنگریزی را در دستش گرفته به حضرت گفته شما اگر پیامبری بگو چی در مشت من است. حضرت فرمود من بگویم یا خود سنگریزی یا اونی که در دستت هست بگوید. که اونی که تو دست من هست بگوید. بعد اون سنگریزی ها تسبیح کردن. این بزرگوارا میگن به این که معجزه حضرت این نبود که این سنگریزه ها را گویا بکند، بلکه معجزه حضرت این بود که پرده غفلت از گوش این مشرک بردارد. غرض این است که فیض خدا که از خدای سبحان ظهور می کند مجموعه اسماء الحسنا را به همراه دارد. اومد هر جایی که فیض ظهور کرد ادراک هست. این یوسف این پنج طایف از آیات مجاز نیست. یوسف به لله ما فی السماوات و الارض، سب به لله ما فی السماوات و الارض، اسلم لله ما فی السماوات و الارض، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، فقار لها و للارض اتیاقارت و اتیلتا. مرحوم است عبدالحسین آسمان حسین این بزرگوارا اینها رو هم را تمثیل کردند. اون رساله رؤیت الله اینه تمثیل نیست. این تو نیست که فقار لها و للارض اتیاقارت و اوکرها این تمثیل باشه. نظیر این که یک شاعری به اصلال و دمن که میرسد با اینا حرف میزند، شعر میگوید، قفا نبکه میخواند دمانند اون. این جور نیست. این واقعا ادراک دارن، واقعا حرف میشنوند، واقعا اطاعت میکنن و مانند اون. دیگه تبدیل میشه به زمین، دیگه نابود که نمیشه. تو سوره مبارک ابراهیم دارد یوم تبدل و ارزو غیر الارزه و سماواتو. انسان که نابود نمیشه، بالاخره انسان به صورت دیگه در میاد دیگه، ولی همین انسانه منتها به صورت دیگه در میاد. زمین هست، آسمان هست، نابود نمیشه. یک، حقیقتشون عوض نمیشه. دو، به صورت دیگه در میان. سه، چون همین زمین است به صورت دیگه در میاد، اسرار را آگاه است، حقایق را آشناست و به اذن خدا سخن میگوید. مطلب مهمی که میخوام عرض کنم این است که اونا بیشتره دیگه. درباره مؤمن آسمان گریه میکنند، درباره حضرت خیلی گریه میکنند، تأثر هست، تعلم هست. درباره کفار بی تفاوتن. فرمود ما بکد علیه مستمد، مؤمن که گریه بکند بکد علیه اربعین سباها. درباره وجود مارک حضرت به این آسونی ها و به این زودی ها گریه آسمان ها تمام نمیشه. حالا گریه اونها به چه معناست، به چه اثری دارد؟ بالاخره اصل چون گریه و خنده اینا برای اون مفهوم جامع وضع شدن دیگه، نه مشترک لفظی هست نه حقیقت و مجاز. یه معنای جامعی دارن، قدر مشترکی دارن که در هر جا با قدر خودش ظهور میکنه. درباره وجود مبارک حضرت تعبیر شده است دیگر. در اون در ذیل همین آیه اشرقت الارض بنور ربها، اون روایاتی که هست دارد وقتی رب الارض اون روز وجود مبارک ولی اثر است، زمین به نور وجود مبارک ولی ارض روشن میشه. این یکی از مصادیقش، البته تطبیق مصداقی است نه تفسیر مفهومی. زمین به نور رب الارض روشن میشه، به ذات خودش که روشن نیست. حتی شمس هم به نور رب و شمس روشن است، ذاتن که او جرم خواسته دارد، وگرنه از شمس و کورت چرا اون روز نور ندارد؟ از شمس و کورت وقتی که بساط آفتاب و ماه برچیده میشه دیگه خبری از نور نیست. شمس هم اگر هست به نور ربی هست، قمر هم اگر هست به نور ربی هست. اون مطلب مهمی که میخوام عرض کنم این است که ما واقعا تو کنار سفره شهدا و شهادت اینا نشستیم و حق هم بر ما دارن دیگه، چیز بیان رشدیست و روشن است. خدماتی که به شهدا میشه اونا از گل نمیدونم چیز کردن افشانی گلزار اونها گرفته تا تر مغفرت و فاتحه و گرامی داشت و همایش ها و اینا انجام شده و انجام میشه. کاری که از حوزه علمی ساخته است و میتونه پایان نامه برای بعضی از اون باشه اینه که اگر یک ملتی شهید داد، این خونها زمینه ظهور یک ولی خواهد بود. عرفا معمولا میدونی تو بحث کشورداری و سیاست و اینا کمتر بحث میکنن، بحثشون تو معمولا تو فضای ولایت و امامت و رسالت و اینهاست. اونها معتقدن اگر شهیدی گروهی لله شربت شهادت بنوشد، این زمینه ظهور ولی از اولیاء الهی خواهد بود. حالا یا اون ولی پیغمبر است یا شاگرد پیغمبر، یا امام معصوم است یا شاگرد او. قبل از مولوی عرفایی بودن که همین حرف زدن که به وسیله شهادت اون کودکانی که یذب بهون ابناءهم، این برکتش همون شد که موسی کلیم پیدا شد. بعد شما وقتی مثنوی رو نگاه میکنید چندین جا جناب مولوی میگه صد هزارون صد هزارون صد هزارون طفل سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. شهادت در مکتب عرفان تنها این نیست که انسان به استقلال برسد، به آزادی برسد، اینها برکت های متوسط از پیش عارف. اون برکت مهمی که عارف از خون شهدا توقع دارد ظهور ولی از اولیای الهی است. حالا یا امام است یا شاگرد امام، این طور خواهد بود. اگر این حرفا رو شما تو کتابای عرفانی در کتاب معارف قرآنی به روای جمع بندی کنید، یه پایان نامه عالمانه خواهید نوشت و حق تو شهدا رو به اندازه‌ای که مقدور ماست خواهد ادا کرد. تنها این نیست که حالا فاتحه بخوانیم جشنواره بگیریم، اینا این مراحل ابتدایی یا میانی حق گزاری خون شهدا است. اونها این قدرت را دارن که یک ولی رو ظاهر کنم برای ما. اگه کسی خون داد اما نه در راه دین، اون یا برکه اثری ندارد یا اگر اثری داشته باشد همین اثر آب و خاک است. شما در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم حداقلش 70 میلیون دیگه، کمتر از این که نگفتن. 70 میلیون کشته شد، محصولش چی بود؟ محصول جنگ جهانی اول چی بود؟ محصول جنگ جهانی دوم چی بود؟ آلمان به صورت خاکستر در آمد. این آمریکای پلید یه قدرتی داشت و رازمایی شد، الان به خیال خودش باید حرف رو او بزند. 20 میلیون همه این روسیه کشته داد شوروی سابق، نتیجهش چی شد؟ خب هفته اگر خدا اینا کرده الان جنگ جهانی ظهور بکند، یه دیگه 700 میلیون است نه 70 میلیون. خب این 70 میلیون کشته شدن، برکتش چی بود؟ یه ولی ظاهر شد. اما ایران اسلامی که اینها رو خب غالبا اون تظاهرات، اونایی که اهل سنشون کافی بود به در تظاهر شرکت میکردن، معمولا وضو میگرفتن. همون ذکرهایی که وجود میبارد که پیغمبر در غزوات میخوند، یا عهد و یا سمت، اونا رو میگفتن، یا کاف و یاسی. اصلا ما تو راه پیمایی هامون این ذکرها بود، یا عهد و یا سمت، یا کاف و یاسین. همونطوری که پیغمبر تو جبهه های جنگ این ذکرها رو میگفت، این دوستان ما هم همین ذکرها رو میگفتن. این شهادت ها یک ولایتی رو هم به همراه داشته باشد. اون کسی که رابطه بین ظهور ولی و تأثیر خونه است، شما آیونید. شما باید این کار رو بکنید که موسای کلیم همینطور ظهور نکرد. موسای کلیم برای مردم مصر اینجور ظهور نشد و مردم مصر هم در اثر اون خونها کسانی بودن که تنها مادر موسی تنها یک نفر نبود، از این قبیل مادرها کم نبودن. فقط درباره مادر موسی آمده که به اوهینا لام موسی ارضعیه، و همین موسی کریم وقتی وارد محضر خضر شد ببینید یه سوالی کرده جدی، یه جواب شنیده، هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین اون جواب این سوال نیست، اما او آرام شد. موسی کریم گفت شما این در این کشتی رو شکستی، خب یه عده غرق میشن. خضر در جواب گفت اینجا اگه کشتی سالم باشه، این تو بندر پادشاهی هست و کان ورائهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، کشتی سالم را غصب میکنن. این کشتی هم اگر ما این رو نمیشکستیم این غصب میرفت. خب هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین این سوال و اون جواب ندارد. موسی کلیم میگه این غرق میشه، الان ما تو بندر نمیرسیم تا کسی غصب بکنه. دقت کردید که هیچ ارتباطی بین این سوال و اون جواب نیست، ولی موسی فورا ساکت شد. چجور خضر به موسی فهمون که تو یادت نرفته باشه تو هم یه روزی سوار این کشتی شدی، با او تو رو نجات داد، تو چرا این حرف میزنی؟ این فورا گفت چشم، این میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند اون که اشتر میچراند. اینه اون دوتا سوال هم همینطوره. یه جوری خضر حرف زد که موسی گفت چشم، با اینکه هیچ ارتباطی نداره این جواب سوال. این میتونست بگه ما که به بندر نمیرسیم، شما که رو سراخ کردی خب آب میاد تو، همه رو به هم میزنه دیگه. این سقفه که شکاف نداد که، اگر سقف رو میشکافت یک ترکی در سقف این کشتی ایجاد میکرد که این لطغرق اهلها نبود. این زیر پا رو، این زیر صندلی رو سراخ کرده، این جایی که آب نفوذ میکنه. موسی عرض کرد که این کار کردی لطغرق اهلها، همه رو به هم میزنی. این فرمود که وکان ورائهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، این گفت چشم. این چجور گفت چشم؟ این میتونست بگه که این کشتی که سوراخ شد آب بی رحم وارد درون کشتی میشه، تعادل رو به هم میزنه، همه رو فرو میبره، نمیذاره ما به اون بندر برسیم. این طرزی بهش گفته که تو چرا هم جرفی میزنی؟ تو که یه روزی سوار همین کشتی ها شدی، یه روزی هم سوار همین فلیلقه الیم و به ساحل، مگر توی جعبه نرفتی؟ توی جعبه که یه پرکاه بود به هر طرف میبرد، کسی که تو را بر دریا مسلط کرد همون کس به تو گفت برو ببین پیش استاده. این رمز و راز تو فرماشات کریم حق هست. اون دوتا کارم همینطوره. ما خدمت علمی که از ما، اون خدمت وظایف دیگه خب موظفیم باید انجام بدی، اما کار علمی که فرق است بین شهادت شهدای ایران زمین که با وضو می رفتن و با اون جنگ جهانی اول و دوم که 70 میلیون کشته دادن و نتیجه ای نگرفتن، یه استکباری تبدیل به استکبار دیگر شد. چه نتیجه جنگ جهانی اول و دوم گرفته؟ جلوی ظلم گرفته شد، یک حق حاکم شد، یا عدل حاکم شد، یا ظالمی به جای ظالم دیگه نشست. یعنی محصول جنگ جهانی اول و دوم یا اونجور بمباران کردنها برقراری عدل و امن شد، یا سکوت شد، نه سکون. اما خب دیدید ایران به چه عظمتی تبدیل شد. این رو این بزرگان معتقدن. این حرفا را ما برای همه این علما و بزرگان و ادبا ما احترام قائلیم، ولی هیچ کدام از اینا این سطح حرف برای علما و دانشمندان ایرانی قبل از اسلام نبود که اگر کسی قربت الله شربت شهادت بنوشد زمینه ظهور ولی از اولیای الهی میشه. این حرفای مثنوی این مال بعد از اسلام است. حرفای عرفایی که قبل از او بودن مال بعد از اسلام است. این زمینه را ایشون از آیات یذبحون ابناءهم و یحیون و یستحیون نساءهم همین را گرفتن تا ظهور کریم الله پیدا شده است. چون آیات قرآن دارد که اینا ذبح میکردن ذبح میکردن ذبح میکردن تا اوحینا الی ام موسی که ان ارضعیه. این اگر در یه پایان نامه عالمانه و محققان نوشته بشه، یعنی روایاتی که دارد که این لا تحسبن الذین قتلوا، اینا زندن زندن یعنی دعا میکنن بابا زندن خودشون مرفهن. بله خب خیلی ها مرفهن، مگر علما این کار رو نمی کنن. مداد علما که بالاتر از خون شهید است، او مرفه است، در بعد از مرگم مرفه است، اما او این کار رو این اثر رو بتونه داشته باشه که ولی از اولیای الهی ظهور بکنه یا نظام الهی مستقر بکنه، این درباره اونا که نیامده. درست مداد علما افضله، اما نیامده که مثلا اینها باعث میشن که ولی از اولیای الهی ظهور بکنه. اما شهید چرا؟ این هست، این جوری نیست که لا تحسبن نه لا تقولن نه اینا مرده نیستن، احیان اندره به هم یرزقونن، فرحین به ماتحون لاستن و یستبشرونه. این یستبشرونه یعنی هر روز هر لحظه از ذات اقدس اله میگن به ما بشارت بدید اینا که راهیان راه ما هستن کجا هستن. یستبشرونه به الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم همونطوری که تو همون آیات سوره بارک آل عمران گذشت، این عدای ملکه است. افراد سه قسمن، یا اصلا واقفن، یا مثل کسی اتومبیل داره تو خونش پارک کرده اینکه حرکت نکرده. به آدم واقف متحرک متحجر ساکن نمیگن هنوز نرسید، میگن هنوز راه نیفتاد. این یک گروه. گروه دوم کسانی هستند که راه افتادن، راه شهدا را دارن طی میکنن ولی هنوز به مقصد نرسیدن. به اینها به عنوان عدم ملکه میگن الذین لم یلحقوا بهم. گروه سوم کسانی هستند که حرف اونها را گوش دادن به مقصد رسیدن، دارن وظایف خودش انجام میدن، اگر کاری به اونها ارجاع شده است امینانه دارن انجام میدن. اینا سه گروه هست. این یستبشرونه که فعل مضارع است و دلالت استمرار دارد، هر روز شهید به خدا عرض بکند به من مژده بدید اینا کجان، اینا که راهیان راه منن هنوز تا اینجا به ما ملحق نشدن در چه حالتن. خب این همون درخواست رحمت و برکت دیگه. بنابراین اگر این آیات جمع بشه، روایاتی که در ضمن این آیات هست تفسیر اینها ذکر بشه و حرف عرفا جمع بشه، و این عرفان و روایات و قرآن عظمت شهادت را روشن بکند، اون وقت استقلال مملکت، امنیت مملکت، آزادی مملکت، اینا جزء فروعات و شاخه های فرعی برکات خون شهادت است. اون ظهور ولی از اولیاء الهی، اون شجره طوبی است. الحمدلله رب العالمین.